ابتدا مراتب وجود رو که در آخر نمتشی بیان کرده بودن مجددا تذکر میدن. توضیح این قسمه را بخش های قبلی در جلسات قبلی تا حدی عرض شد. عرض کردم که ما قوس صعودی داریم و قوس نزولی داریم. در قوس نزول از عقل موجودات شروع شدن و به هیولا ختم شدن. در قوس نزول از هیولا شروع کردن و به عقل ختم شدن. بنابراین ابتدای قوس نزول عقل، انتهای قوس صعود هم عقل. جلسه گذشته سوال شد که را ما قوس تصور میکنم. جوابی عرض شد ولی خب اون جواب رو الان تکمیل بکنم، فکر میکنم بهتره. ما سه جور ممکنه سیر موجودات رو تصور کنیم. یکی این که بگیم به خط مستقیمی موجودات نازل شدن از عقل تا هیولا، بعد دو مرتبه روی همین خط مستقیم ساعد شدن و بالا رفتن، ترقی کردن. دوم این که بگیم روی خط مستقیمی نازل شدن و در کنار این خط مستقیم روی خط مستقیم دیگری موازیان با اون خط مستقیم اول بالا رفتن. فرض سوم اینه که بگیم روی قوس دایره نازل شدن و در قوس دیگر دایره بالا رفتن. این سه فرض ما داریم. ظاهراً فرض دیگری تصور نمیشه. فرض اول باطله که بگیم رو خط مستقیمی نازل شدن، روی همون خط مستقیم هم بالا رفتن. این لازمش اینه که موجودی که تنزل کرده همون موجود دوباره همون سیری رو که داشته تکرار کنه، همون مراتب قبلی خودش رو تکرار کنه، باز تنزل پیدا کنه، دو مرتبه ترقی پیدا کنه یا هر موجود دیگری، فرق نمی کنه. علایه حال لازمه این حرف اینه که همون مراتبی رو که این موجود پشت سر گذاشته دو مرتبه ادامه بده. نوعی تکراره و در آفرینش تکرار. فرض دوم هم که روی خط مستقیمی نازل بشه، روی خط مستقیم دیگری موازیان با اون خط اول ساعد بشه، این هم فرض باطل. به جهت این که اون چه که مشاهده میشه و بلوجدان برای ما ثابت شده اینه که تنزل از عقل شروع شده و ترقی هم به عقل منتهی، یعنی ابتدای نزول و انتهای نزول باید یک چیز باشه. اگر دو خط موازی داشته باشیم، ابتدای یک خط چیزی، ابتدای خط دیگر، انتهای خط دیگر چیز دیگر، و الا موازی نمیشد، و الا منفج نمیشد. این دو تا خط از هم منفج نمیشدن. اگر ما دو تا خط موازی داشته باشیم، یعنی دو تا خط منفک که ابتدای یکی با انتهای دیگری فرق داشته باشه، لازمش اینه که مبدع نزول با منتهای صعود فرق کنه و این خلاف اون چیزیست که ما در خارج ملاحظه میکنیم. ما ملاحظه میکنیم که از عقل شروع شده و به عقل ختم میشه، پس باید ابتدای نزول و انتهای صعود یک چیز باشه و این رو نمیتونیم توجیه کنیم مگر با فرض سوم که دو قوس فرض کنیم، یک قوس برای نزول، یک قوس برای صعود. قوس نزول و قوس صعود در یک جا به هم متصل بشن که حلقه توفری رو، حلقه توخالی رو تشکیل بدن. بنابراین توجه کردیم که فرض اول به خاطر تکرار باطل، فرض دوم به خاطر اینکه خلاف اون چیزی که ما در جهان خارج میابیم باطل، فرض سوم که به صورت قوس باشه قطع کنه. اون با قوس فرقی نمی کنه، اون با قوس فرقی نمی کنه. یعنی البته احتیاج داره به یک معونهی که ما این خطی رو که داره موازی میره کردش کنه که بازم این سیر رو منحرف کردنه. اما اگر قوس باشه، قوس خودش تو این سیر هست، یعنی به طور طبیعی این سیر رو انجام میده، دیگه احتیاجی به اون نداره. اونی که ما میفرمایید شدنیه، البته با قوس فرقی نمی کنه، چون بالاخره بازم به هم متصل میشن، بازم در دو خط سیر منطبقه بر هم راه رو ادامه میدن و به هم بالاخره میرسن. در انتهای این خط هم، یعنی در انتهای قوس نزول و ابتدای قوس صعود هیولا قرار داده، اینجا باید با هم متصل بشن، چون ابتدای قوس صعود و انتهای قوس نزول هم شیء واحده که هیولاست. همچنان که در ابتدای نزول و انتهای صعود عقل قرار داره، در انتهای نزول و ابتدای صعودم هیولا قرار داره، یعنی در ابتدا و انتها اتصال لازمه، در دو خط موازی اتصال نیست. اگر بخواد هر دو طرف رو به هم متصل کنید همون قوس جذب میکنه، اگر بخواد طرف پایین رو متصل کنید طرف بالا رو متصل کنید درست میشه قوس، منتها یا قوسی که صاف باشه یا یه قوسی که یه مقداری چسب باشه. علی ای حال باید به صورت قوس فرض کرد که دو تا قوس کنار هم بذاریم دایره بشه، بشه دایره وجود که نیمی از این دایره رو قوس نزول تشکیل میده و نیمی رو قوس صعود تشکیل. دل وجدان عرض کردم، دل وجدان ما میبینیم میاد تا هیولا و بعد میبینیم هیولا ترقی میکنه و بعد آخر میبینیم که به عقل میرسیم. اینا مشهوده برای ماها، یعنی ما داریم عالم خارج رو توضیح میکنیم، پس باید عالم خارج رو در نظر بگیریم و توضیح کنیم. عالم خارج این چنینه، توضیحش هم به اینه که بیاد به هیولا برسه دو مرتبه بره به عقل. بله بدیهی نیستش که ترس بکنه. دلوزدن یعنی نه تو ردیهی، دلوزدن یعنی این چنین یافتیم تا با دلیل، نه دل بداهه. بله ما الان درس نمی کنیم به خاطر اینکه دلیل میخواد، به دلیلش توجه نداریم. اگه یه امر بدیهی بود، وجدانی و بدیهی بود، بله وجدانی که حرف میکنه یعنی میابیم، نه میابیم دل بداهه، بلکه میابیم به نداره و استدلال. خب شما دلیل در ذهنتون باشه، میبینید که همینه که هست. این هم باید اضافه کنم، البته بعدن هم اشاره شاید بشه، که عقلی که در ابتدای قوس نزول هست با عقلی که در انتهای قوس صعود هست شخصا واحد نیستن، یعنی همون شخص عقل تنزل نمی کنه و بعد از ترقی به همون شخص نمی رسه، بلکه صنفا یکی هست. یعنی عقل تنزل می کنه، میاد میشه مثلا هیولا، بعد ترقی می کنه میشه انسان، انسان هم میشه عقل مصطفی. وقتی انسان شد عقل مصطفی، این همون عقل اول نیست که تنزل کرده، همون عقلی که در قوس در ابتدای قوس نزول بوده، بلکه مصانف با اوست. همونطور که او وجودن و فعلا مجرده، یعنی تجرد تام داره، این هم که در قوس صعود به درجه عقلی رسیده تجرد تام پیدا میکنه. بله دو فرد یک حقیقتا، دو فرد یک حقیقتا، ولی یک فرد نیستن. منظور اینه که توجه داشته باشیم، عقلی که در ابتدای قوس نزوله با عقلی که در انتهای قوس صعوده شخصا یکی نیستن، حقیقتا و نوعا یکی هست، یعنی هر دوشون عقل هست، ولی اینطور نیست که هر دو عقل واحد باشن، فرد واحد باشن. بله بله توضیح هم از کردن، یعنی حتما روشن هم بوده، ولی خب من گاهی از آقا توضیح واضحات هم نرز میکنم، روشن بوده که این دوتا عقل یک شخص نیستن. خب توضیح بله این الان بازم تسامه، چون عقل ها هر نوعشون منحصر در فرد هست، یعنی دو فرد از یک نوع نداریم در عقود، هر فردی از عقل نوع خاص خودشو داره، یعنی هر نوعی فرد خاص داره، دو تا فرد نداره. و عقلی که در ابتدای قوس نزول قرار گرفته عقلی است که فاعل صور عقلی است، عقلی که در انتهای قوس صعود قرار گرفته عقلی است که منفعل نسبت به صور علمی است. این تفاوت هم بین این دو تا عقل هست، عقلی که ابتدای قوس نزوله فاعل صور علمی است و عقلی که انتهای قوس صعوده نسبت به صور علمی منفعله. پس روشن شد که قوس صعود و قوس نزول مبدا و منتهاشون از نظر حقیقت یک چیزه، نه از نظر شخص. اینم مطلبی است که بعداً هم توضیحش میاد، من تا اینجا عرض کردم که پس اگه اینطور باشه ما به خاطر فردیت جدا بکنیم، باید وقتی که توی این قوس صعود مثلا به انسان میرسیم چند تا فرد داریم، به اندازه افراد انسان خط بسته میشه اینطوری. اگه شما بخواد رو فرد حساب باز کنید اصلا قوس درست نمیشه، اینقدر مثل خارپشت میشه، اینقدر خط کشیده میشه به این قوس که بی نهایت. موازی که مشکل تکرار نداشت، منطبق مشکل تکرار داشت، منطبق هم که بشه دیگه دو فرد هم نمیشن، همین فرد دوباره میره بالا میشه اولی. اگر منطبق بشن دو فرد هم نمیشن، یعنی فرض کنید که مطلب علمی رو که شما تنزلش میدید دو مرتبه، اگر خودتون اون صدای خودتون رو بشنوید و برش گردونید به مطلب علمی، همون صدایی که مطلب علمی تنزل کرده به صورت کلمات در آمده، از تجرد آمده شده مادی، بعد دو مرتبه همین کلمات رو شما بشنوید، بفرستید تو متخیل و بفرستید تو عاقل، میشه صورت علمی، همون صورت علمی اولیشه، یعنی دو تا صورت علمی شما پیدا نمی‌کنید، منطبق میشه با صورت علمی اول. یعنی اینجوری نیست که شما از یه مطلب دو تا صورت علمی داشته باشید، اول یه صورت علمی داشتید تنزلش دادید، دو مرتبه همین تنزل یافته رو اگر بتونید ترقی میدید، باز یه صورت علمیه تشکیل میشه که این صورت علمیه بر اون صورت علمیه قدیم منطبق میشه و دوتا نمیشه یکی میشه. اگر ما بخوام روی خط مستقیمی فیض رو بیاریم پایین دوباره فیض رو بیاریم بالا، شخص برمیگردیم آخر سر به همون عقلی که اول بوده و یه مشکل دیگریه غیر از این که تکرار لازم میاد، ما دوتا فرد عقلم دیگه نخواهیم داشت، همش یک فرد. تباین در اینجا نیست دیگه، یه شخصی که تباینی که گفتن تباین در انواع مختلف مثلا تباین هست یا در افراد مختلف. اگر ما ثابت کنیم که این همون فرده دیگه تباین در وجود درست نمیشه. این عقلی که الان تنزل کرده دو مرتبه تلقی میکنه خودش میشه، خودش که با خودش تباین وجود نداره، یک وجود داشتن. اگر تباین در وجود دیدین رو خط مستقیم دیگه شما پیش نرفتید، منطبق نشدید سیر نزول رو و صعود رو ببینید. خب خط موازی هم عرض کردم که جواب خط موازی رو اول عرض کردم که لازمش اینه که شما در بله دو فرد میشن. اگر برای هر فردی شما بخواد خطی تشکیل بدید، یک سنخ هستن ولی دو فرد هستن با هم مختلفن، یعنی هیچ مورد اشتراکی ندارن، یعنی هیچ کنون مجرد تام نیستن، همه شون مجرد تام هستن، از اینکه هر دوم قرار دو هستن و هم منتظر نیستن. این که واضحه موازی بودن مانه نداره. هست کردم جوابتون رو اول که اگر بخواد فردی رو برای هر فردی یک شعاعی و یک شعبهی باز کنن، لازمش اینه که ما قوسی نداشته باشیم، تمام افراد تو قوس قرار ندیم، ما سنخ ها رو تو قوس قرار میدیم نه افراد رو. توجه میکنید اگر سنخ واحده به افرادش کار نداریم، حالا عقلم اگر سنخ واحده کار نداریم که افرادش با هم مختلف هست، سنخ واحد باید نقطه واحد قرار داده میشه. نقطه واحد در قوسی که با هم مرتبط میشن تصور میشه، در دو خط موازی که به هم اتصال ندارن تصور نمیشه. سنخ رو باید شما ملاحظه کنید، حقیقت رو باید ملاحظه کنید، نه فرد رو. اگر بخوان فرد رو ملاحظه کنید که خب تو قوس صعود ما نمیتونیم در یه نقطه انسان رو قرار بدیم، چون میفرماید که انسان افراد مختلف داره، افراد مختلف که تو نقطه واحد قرار نمیگیرن، در حالی که ما تو این قوسی که حساب میکنیم انسان رو در یک بخش خاصی از این قوس قرار میدیم. انسان رو یعنی افراد انسان رو، حقیقت انسان رو، حقیقت انسان. اصلا بحث ما در قوس نزول صعود رو حقیقت رو افراد نیست. پس حقیقت عقل هم باید واحد بگیریم، چون حقیقت عقل چه این عقل فاعل چه عقل منفعل هر دو حقیقتشون یکیه، پس باید نقطه مشترک داشته باشن، نقطه مشترک با خط موازی. خب این تتمه بود مربوط به جلسه گذشت. دنبال بحثمون این بود که وجود از عقل شروع کرد، به نفس رسید، بعد به نفس سماوی، بعد به صورت صور سماوی رسید. تا اینجا رو خوندیم که سه تا حلقه در قوس نزول تشکیل دادیم، یکی حلقه عقول، یکی حلقه نفوس و یکی حلقه صور. گفتیم که این در هر یک از این حلقات هم موجودات به ترتیب قرار گرفتن، یعنی در حلقه عقل عقول از یک تا ده به ترتیب قرار گرفتن و در حلقه دو که حلقه نفوسه باز نفوس به ترتیب قرار گرفتن، از نفس از فلک اول تا نفس فلک نهم، و در حلقه سوم صور به ترتیب قرار گرفتن، از صورت فلک اول تا آخرین صورت عنصری که در حلقه سوم صور عنصری هم میاد، اما در حلقه دوم دیگه در برای عنصر ما نفسی نداشتیم که بگیم نفوس عنصری هم هستن، در حلقه دوم فقط نفوس فلکیه بودن. در حلقه سوم هم صور فلکی هستن هم صور عناصر بسیطه. این سه حلقه بود که جلسه گذشته توضیح داشتم. اما حلقه چهارم حلقه حیولیات هم. در حلقه حیولاها هم حیولاها به ترتیب قرار گرفتند. حیولای فلک اول اوله، حیولای فلک دوم دومه، تا میرسیم به حیولای فلک نهم. نه تا حیولا پشت سر هم قرار گرفتند و در مرتبه دهم حیولای مشترکه قرار گرفتند. حیولای مشترکه یعنی حیولای کل عالم عناصر. حیولا در افلاک مشترک نیست، یعنی حیولای فلک اول مختص به خودشه، حیولای فلک دوم مختص به خودشه و هاکذا تا فلک نهم، اما حیولای عناصر مشترکه، یعنی عناصر چه مرکبشون چه بسیطشون حیولای واحد دارن، چه مرکب چه بسیط. همونطور که صور در افلاک متفاوتن، حیولا هم در افلاک متفاوتن. صور فلکی متفاوتن، حیولای فلکی هم متفاوت، اما در عناصر سوبر متفاوتن، حیولا مشترک. چه باعث شده که ما حیولا رو در عالم عناصر مشترک میگیریم و در افلاک مختص میگیریم؟ سببی که باعث این شده همون تجربه است که ما از خارج داریم. میبینیم افلاک به همدیگه متبدل نمیشن، هیچ وقت فلک نهم نمیاد بشه فلک هشتم به هیچ وسیله. میفهمیم که این دوتا فلک کاملا از هم جدا، هم ماهیتن، هم حیولان و هم صورتن، هم مادتن هم صورت. اما در عالم عناصر که توجه میکنیم میبینیم عنصری به عنصر دیگه تبدیل میشه. آب رو وقتی حرارت بدیم هوا میشه، هوا رو وقتی تبرید کنیم آب میشه. تبدل عناصر چنانچه در جای خودش ثابت شده احتیاج به حیولای مشترک داره و الا تبدل نیست. تبدل یعنی عوض شدن صورت. صورت اگر عوض بشه باید ماده قابلی باشه که اول صورت اول رو گرفته باشه و دوم صورت دوم رو بگیره. حیولا باید مشترک باشه. این تبدل ما رو راهنمایی میکنه که در عالم عناصر حیولا مشترک، ولی در عالم افلاک حیولا مختلف. تفاوت بین حیولای افلاک و حیولای عناصر همینه. این هم آخرین حلقه قوس نزول بود که حلقه حیولیات. این تیکر هم تصدیق میکنم. حالا هنوز ما قوس سعود رو توضیح ندیدیم. انشالله قوس سعود توضیح داده بشه جواب شما هم عرض میشه. انشالله برسیم. من تو فکر جواب شما هم بودم. انشالله میرسیم روشن. چی کار میکنه؟ الان قوس سعود رو نگفتیم. ظاهرا تو ذهن شما همون مشکل قوس سعوده. ما داریم قوس نزول رو میگیم. اجازه بدید قوس سعود هم بیان بشه. ظاهرا در ذهن دیگه اشکالی نمیمونه. قوس سعود هم بیان میکنن مشکلات برطرف میشه. بعدها مرتبت الحیولیات صفحه 260 و بعدها مرتبت الحیولیات من حیول الفلک الاعلا الى الحیول المشترکت الانصریه. بعد از مرتبه صبح مرتبه حیولاها هست که این مرتبه حیولاها هم درش ترتیب رعایت شده، یعنی حیولاها هم به ترتیب قرار گرفتن. من حیول الفلک الاعلا که فلک اطلس، اون فلک نهمه، الى الحیول المشترکه الانصری، حیولای مشترک عالم عناصر. در حلقه قبلی که بحث صور بود توجه کردیم که صور عناصر مطرح، در حلقه دوم که نفس بود نفس عناصر مطرح نشد چون عناصر نشد. به بحث صور که رسیدیم گفتیم من صورت الفلک الاعلا الى صور العناصر. به بحث حیول هم که رسیدیم گفتیم من حیول الفلک الاعلا الى الحیول المشترکه الانصریه، ولی نسبت به نفس این کارو نکردیم. نسبت به عقل هم توجه کردیم که همون کارو کردیم که در حلقه سوم و چهارم انجام دادیم، یعنی برای عناصر عقل قائل شدیم که عقل دهم بود، عقل فعال بود. گفتیم نه تا عقل مربوط به نه فلک، عقل دهم مربوط به عالم عناصر، اهم از بصائر و مرکباتش. پس فقط در حلقه دوم ما بساط رو عناصر به کنار گذاشتیم و در سه حلقه دیگه عناصر مورد توجه قرار دادیم. توضیح هم دادم که حیولای مشترک عنصریه چرا گفتن مشترکه، این دیگه احتیاجی به بیان جدید نداره. و به ها ینتهی مراتب البدع، به این آخرین حلقه که مرتبه حیولیات، مراتب بدع یعنی قوس نزول تموم میشه، مراتب ابتدایی وجود تموم میشه. و یکون و بعدها مراتب العود، بعد از این مرتبه حیولیات که آخرین مرتبه ودعه، مرتبه عود شروع میشه، یعنی قوس صعود، بازگشت وجود به سمت ترقی. اعن توجه الى الکمال بعد توجه منها، یعنی از این به بعد وجود رو میکند به سمت کمال بعد از این که پشت کرده بود به کمال، بعد از توجه من، بعد از این که از کمال رو برگردنده بود، داشت نازل میشد و پایین میامد، درجات کمال رو کم میکرد، حالا داره به سمت کمال رو میکنه و درجات کمال رو زیاد میکنه که به سمت کمال. خب حالا وارد توضیح قوس صعود میشه. در قوس نزول توجه کنید که اشکالات دو بزرگ جوارم حل نشه. در قوس نزول ما فقط عقل رو داشتیم، نفس رو داشتیم، صورت رو داشتیم، ماده رو داشتیم. بین نفس و صورت و ماده ارتباط ندادیم، بین نفس و صورت و ماده ارتباط ندادیم. در قوس صعود ارتباطات شروع میشه. حالا اون ماده‌ای که حاصل شده در قوس نزول میخواد با صورت جسمیه و صورت نوعیه و بعد هم افاضه نفس تکمیله. اگر صورت نوعیه صورت نوعیه فلکی باشه با اتحادش مع الماده فلک درست میشه، جرم فلک درست میشه. تا حالا جرم فلک رو نداشت، تا حالا حیولای فلک، صورت فلک، نفس فلک رو داشت. البته توجه کنید ما نمیگیم زمانن زمانی آمده که نفس بوده صورت نبوده، صورت بوده ماده نبوده، نه اینا همه با همه از نظر زمان رتبتن تفاوت دارن، یعنی رتبه عقل اول، رتبه نفس دوم، رتبه صورت سوم، رتبه حیولا چهارم، رتبتن دارن تفاوت بینشون میزن، نه زمانن. ولی از اولی که اینا صادر میشن از نظر زمانی همه با همن، یعنی از اول اینطور نیست که یه نفسی خدا صادر کنه بعد از مدتی صورتی، بعدش حیولا، بعد یه دونه رو هم ترکیب کنه متحد کنه. از اول مرکبن هستن، منتها چون رتبهشون فرق میکنه ما در قوس نزول اینها رو با اختلاف رتبه ملاحظه میکنه. حالا که قوس صعود میخواد شروع بشه، اون ماده‌ای رو که در قوس نزول در آخرین حلقه داشتیم با صورت جسمیه، که البته صورت جسمیه حالت جنسی داره، یه چیز جدایی نیست، ما در قوس صعود نزول اصلا حسابش نکردیم، در قوس نزول حسابش نکردیم، در قوس نزول ما فقط صورت نوعیه رو گفتیم. صورت نوعیه وقتی میخواد بیاد صورت جسمی همراهش هست، چون بالاخره از ترکیب و اتحاد صورت و ماده جسم درست میشه. صورت جسمیه که همون قابلیت ابعاد ثلاثه است، همیشه همراه هر صورت نوعیه‌ای که با ماده متحد میشه هست. به همین جهت ما صورت جسمیه رو اصلا به حساب نمیاریم. صورت جسمی حالت جنسی داره، حالت جنسی مربوط به ذهن ماست، حالت ابهامی، حالت کلیت داره. اینه که در خارج ما برایش یه وجود مستقلی قائل نشدیم، برخلاف صورت نوعیه که صورت نوعیه خارجیت داره و لذا برایش یه وجود مستقلی قائل شدیم. پس ماده فلک رو با صورت نوعیه فلک که بهرن صورت جسمان کنارش هست متحد میکنیم، جرم فلک درست میشه. بعد جرم فلک به خاطر لطافت و قابلیتی که داره واجد نفس فلک میشه. حالا یک فلک کامل داریم که هم جرم داره اعم از ماده و صورت، هم نفس داره. این اولین حلقه قوس صعوده که پیدایش افلاکه و همچنین پیدایش بشر. این که فلک گفتم فلک به عنوان مثاله، ولی در حلقه اول قوس صعود کل اجرام بسیطه هستن، در اولین حلقه قوس صعود کل اجرام بسیطه هستن اعم از فلکیات و عناس، نه تا فلک و چهار تا عنصر که یه روز عرض کردم توضیح اینها رو، نه تا فلک و چهار تا کره عنصری همه بسیط، اینا در اولین حلقه قوس صعود هستن که در این حلقه ماده و صورت نوعیه متحد شده. اونی که قابلیت نفس داشته مثل فلک بهش نفس افاضه شده، اونی که قابلیت نفس نداشته مثل عناصر بهش نفس افاضه نشده، ولی بالاخره اتحاد بین ماده و صورت انجام شده و جسم تحقق پیدا کرده، چه جسم فلکی و چه جسم عنصر. نفسی که افاضه شده کجا بوده اون خودش بحث مفصلی داره، بنابر مبنای مشایع جور توضیح میشه، بنابر حکمت مطالعه یه جور توضیح میشه، بنابر مبنای اشتاق یه جور گفته میشه. اینا سه مبناست، یعنی نفس کجا بوده، نفس افاضه میشه از واجب تالا، یعنی بله واجب نفس افاضه میکنه حادثاً، یعنی همون آن افاضه میکنه. در نفس فلکی شاید اختلاف نباشه، اینی که از کردن اختلاف هست در نفس انسانیه، در نفس فلکی ظاهراً اختلافی نیست که میگن ماده و صورت رو خدا که درست کرده نفس رو افاضه کرده، اما نه با فاصله ها، اینو بارها عرض کردم، با فاصله نبوده، نفس افاضه شده، این فلک الان واجد نفس شده. همونطور که مادهش خدا خلق کرده، صورتش خدا خلق کرده، نفسش هم خدا افاضه شده. حالا چی جوری افاضه میکنه خودش میدونه، ولی افاضهش همراه با همین اتحاد ماده و صورت. اینا ببینید الان شما در ذهنتون ترتب زمانی اشکال دقت بکنید، ترتب زمانی تو ذهنتون که دارید اشکال میکنه، اگه ترتب رتبی باشه اصلا اشکال جا نده. بله این برای تعبیره که من دارم عرض میکنم، و الا اینطور نیست که اولا ترکیب بشه. اینا تحلیلات ماست، و از اولی که این فلک صادر شده جرمشون صورت جرمشون نفسش با هم بوده. تحلیلات ما جدا میکنه، نفس رو میبین که به خاطر رتبه والایی که داره قبل از این جرمه، نه اینکه قبل از جرم صادر شده باشه، و قبل از جرم اصلا ترکیب شد، ترکیب با نفس، اینا همه با هم بودن. ما چون میبینیم مرتبه نفس بالاتر از جرمه، میبینیم این نفس قبل صورت بعد ماده بعدتر و الا از نظر واقعیت خارجی هر سه با هم ساده شدن. یعنی عقل مثلا فرسنید اول به اذن الله نفس رو با جرم فلس رو که جرم یعنی اتحاد صورت و ماده همه رو با هم صادر کرد. اینا اینطور نبوده که بینشون اختلاف باشه. ما در تحلیلمون اختلاف میندازیم به خاطر اینکه رتبه نفس رو بالاتر میبینیم. بازم اگر اختلاف رتبی رو توجه بکنید اشکالتون حل میشه. صورت جسمیه یه صورت جنسی عرض کردم. صورتی بله صورتی البته ایشون صورت جنسی نوعی نگفتا گفت صورت الفلکر علا الا صبر الاناسه. بله صورت نوعی فرد شاخص صورته. صورت جنسی هم اگر مراد ایشون باشه مانع نداره، اگر هم مرادش نباشه باز مانع نداره. به خاطر اینکه صورت جسمی حالت جنسی داره در همه اینها مشترکه. این اصلا تصور ماست که صورت جنسی رو درست میکنه و الا صورت نوعی با ماده دوتایی متحد میشن. یعنی شما اگه بخواد واقعا یه جسم رو تحلیلش کنید، تحلیلش میکنید به ماده و صورت نوعی دیگه، صورت جسمی رو صورت جسمی رو نمیارید. صورت جسمی در جایی که جرمی وجود داشته باشه حتما وجود داره، توجه میکنید؟ یعنی اون چی که تحلیل این جرم به دست ما میده یکی ماده است، یکی صورت نوعی است. بله صورت جسمی درسته؟ نه صورت جسمی هم در ذهن هست، صورت جسمی در ذهن هست، ولی اینطور نیست که ما دو تا صورت بگیریم و به ماده افاضه کنیم. حالا برای اینکه روشن بشه، نیست که اشکال شاید در ذهن بعضی دیگه جا افتاده باشه، عرض میکنم ماده موجود قابله، صورت فعلیتشه. یعنی بهترین تعریفی که برای صورت شده این تعریفه: ما بهی یکون شی هو بالفعل، ما بهی یکون شیء و بالفعل. هر چیزی که فعلیت شیء رو تأمین کنه میشه صورت. حالا ببینیم ماده که میاد فعلیت هست؟ نه. صورت جسمیه که میاد باز فعلیت هست؟ نه. صورت نوعیه که میاد فعلیت میاره. و گفت این یه رکب مطلب یه گفتن هر شیء مادی مرکب است از قابل فعلیت میشه. فعلیت ذهنیه میاد نه فعلیت خارجی. فعلیت خارجی احتیاج به صورت نوعیه داره. فعلیت ذهنی عرض میکنم، فعلیت ذهنیه یعنی این که یک چیزی به دست میاد که با چیزی دیگه تفاوت داره، ذهن اینو میفهمه. اما فعلیت خارجی حاصل نمیشه. فعلیت خارجی و وجود خارجی بستگی داره به صورت نوعیه. تا صورت نوعیه نیاد، نه که صورت نوعیه فصل اخیر باشه، تا صورت نوعیه نیاد اصلا تحقق خارجی پیدا نمیشه. توجه میکنید؟ پس ما هر شیء رو که بخوام داشته باشیم، هر شیء مادی رو گفتن قابل داره، یه قابلی داره و یه فعلیتی داره، یه قوهی داره یه فعلیتی داره. قوهش حلیلاشه، فعلیتش صورتشه. صورت هم صورت نوعی هست. صورت نوعی که آمد در ضمن صورت جسمی هست. صورت نوعی هر بکری ها صورت جسمی در ضمنشه. صورت جسمی رو با ماده دوتایی رو قابل فرض میکنن. معلوم میشه صورت جسمیه اون تحقق خارجی رو و اون فعلیتی رو که از صورت نوعی در نظر داریم نداره. به همین جهت صورت جسمی رو به حساب نمیاریم. صورت جسمی میفته جزو حیولا، جزو همون قابل. البته حیولا صرف به حساب نمیاد، بلکه صورت جسمی با ماده وقتی حاصل شدن تازه میشه ماده برای صورت نوعیه. پس بازم قابله، میشه اینو در حلقه حیولیات قرارش داد. اگر شرز میکنم حیولای تنها مورد نظر ماست، نه صورت جسمی. من با این صورت جسمی رو ذکر نشدن معنی نداره، به خاطر اینکه صورت جسمیه با این بیانی که گفتم در وجود در جای خارجی جایگاهی در وجود خارجی جایگاهی نداره. اون چه که هست ماده است، نه صورت نوعیه. منتها وقتی ماده و صورت نوعیه کنار هم میان حتما صورت جسمی هم هست. صورت جسمی یعنی قابلیت ابعاد ثلاثی، نه خود ابعاد ثلاثی. ابعاد ثلاثه که کمه، صورت نیست. صورت جسمی یعنی قابلیت ابعاد ثلاثه. قابلیت نوعی حیولاست، نوعی ماده. بله دیگه قابلیت در هر صورت، نه قابلیت من اتصاب. بله قابلیت داره به این معنا که میتونیم تقسیمش کنیم به ابعاد ثلاثه. حالا چه این ابعاد ثلاثه رو بالفعل داشته باشه مثل مکعب، چه بالفعل نداشته باشه مثل کره. بله قابلیت ابعاد ثلاثه رو داره. در هر صورت صورت جسمیه هم فعل نیست، بالفعل نیست. وقتی بالفعل نبود جز موجودات خارجی به حساب نمیاد. ما در حلقات نش. خب اینطور شد که صورت نوعیه فلک با مادهش تشکیل جرم فلک میدن و همچنین صورت نوعیه عنصر بسیط با ماده که هیولای مشترکه تشکیل عنصر بسیط میدن. این اجسام وسیطه فلکیه و این اجسام وسیطه عنصریه در حلقه اول قوسه صعود قرار دارن. بعد از این بین اجسام وسیطه عنصریه ترکیب پیدا میشه و قوس دوم صعود شروع میشه که دیگه از این وقت افلاک نمیان، افلاک به بساطت خودشون باقی میمونن، اینا دیگه در قوس صعود جلو نمیان، همون حلقه اول قوس صعود مال اینا. ولی اجسام عنصریه بسیطه چون قابلیت ترکیب دارن با هم ترکیب میشن وارد حلقه دوم و سوم و چهارم میشن که ترکیبشون گاهی از اوقات به صورتی است که موجودات معدنیه رو ایجاد میکنه، گاهی موجودات نباتیه رو، گاهی موجودات حیوانیه رو. موجودات معدنیه در حلقه دوم قوس صعود قرار دارن، نباتیه در حلقه سوم قرار دارن و حیوانیه در حلقه چهارم. باز این حلقه چهارم که مشتمل بر حیوانیه است تقسیم میشه به دو حلقه، یکی حیوانات عجم، یکی حیوان ناطق که انسانه. باز برای حیوان ناطق راه بازه، میتونه حلقات بعد رو طی کنه، از عقل حیولانی به عقل مستفاد برسه. این کل قوس صعودی که به این ترتیب عرض کردم. حالا در قوس صعود در مرحله اولش آیا ترکیب بین موجودات هست؟ بله. فلک اول اوله، فلک دوم دومه، همینطور میان تا به عناصر میرسیم، عناصر دهمه. در حلقه دوم هم که معادن قرار گرفتن بازم در اونجا ترکیب برقراره. در حلقه سوم نباتات هم هاکذا، منتها ما نمیدونیم، یعنی ما هنوز کشف نکردیم. در حلقه چهارم که حیوانات باشه ترکیب برقراره، تا حدی این ترکیب رو ما کشف کردیم که بین حیوانات اختلاف رتبه هست. در مرحله آخرم که مرحله انسانه ترکیب برقرار، این ترکیب کشف هم شده. عقل حیولانی اوله، بعد بالملکه است، بعد بالفعل، آخرش هم حیولانی است. یعنی از پایین که میان به بالا آخرش هم مستفاده. از پایین که میان به بالا اول حیولانی است، بعد بالملکه است، بعد بالفعل، بعد بالمستفاده. که میبینید در حلقات قوس صعود هم موجودات همه ترکیب دارن. بنابراین همه موجودات جهان خارج، اما از موجوداتی که در قوس نزول فرض کردیم یا موجوداتی که در قوس صعود فرض کردیم، دارای ترکیب هستند. البته بین افراد یک حقیقت ارضیت برقراره. مثلا افراد انسان ارضیت دارن از نظر حقیقت، یا افراد فلان حیوان با هم در عرض همند، اما بین فرض کنیم مراتبی که عرض کردیم باید طولیت برقرار باشه. و اولها یعنی اولین حلقه، اولین مرتبه قوس صعود، اولین مرتبه اوت، مرتبه الاجسام نوعیت البسیطه، اجسام نوعی که بسیط باشن. اجسام نوعی عرض کردم دو قسمن، اجسام فلکی یک، اجسام عنصری دو. نظام فرمان من الفلک الاعلا که اولین جسم فلکی رو داره، الى الارض که آخرین جسم عنصری رو داره. ترتیب اینا رو یه روز عرض کردم که از فلک اعلا که میان پایین که محیط عالمه، میرسیم به مرکز عالم که زمینه، زمین آخریه. پس افلاک به ترتیب در این قوس صعود قرار دارن و بعد هم عناصر که آخر میرسیم به عرض. خب این حلقه اول قوس صعود بود، اما حلقه دوم حلقه معادنه. اینجا یه توضیح مختصری لازمه عرض بشه بعد وارد این بحث بشم. در علم طبیعی اینطور ثابت شده که این عناصر اربعه با هم ترکیب میشن. چهار تا عنصر داشتیم، نار و هوا، آب، خاک. چهار تا کیفیت هم داریم که هر کدوم مربوط به یکی از این عناصره. نار کیفیتش حرارته، هوا برودته، ما رطوبته و زمین یبوسته. این چهار کیفیت رو کیفیت اول مینامند. هر جا به اصطلاح کیفیت اول در فلسفه برخورد کردید منظور همین کیفیاته. گاهی میگن کیفیت اربعه، توضیح هم نمیدن که چیه. که میگن کیفیت اول، منظور همینه، حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. این چهار تا کیفیت، چهار تا عنصر داریم، هر کدوم دارای کیفیت خاص خودشون هستن و این کیفیت ها در حد شدید قرار دارن، یعنی نار در حد شدید حرارت، هوا در حد شدید بروده، اگر خورشید نباشه هوا خیلی سرد، و آب در حد شدید رطوبت و زمین در حد شدید یبوست. این شدت کیفیت باعث میشه که هیچ عنصری با عنصر دیگه تماس نگیره، مثلا آب با زمین، اینا چون کیفیت های متضاد دارن با هم امکان ترکیب ندارن، خود به خود ترکیب نمیشن، طبیعتا ترکیب نمیشن، چون رطوبت با یبوست نمیسازه و بالعکس. هوا با آتش هم نامناسبه به خاطر کیفیتی که داره، اون حرارت این برودته، چون کیفیت ها در دو قسم متضاد قرار دارن، عنصرها رو هم با هم متضاد کردن، پس هیچ کدوم از این عناصر طبیعتا با هم ترکیب نمیشن به خاطر اینکه کیفیت هاشون با هم ناسازگاره. قاصری، قاصر با قاف و سین، قاصری باید از خارج اینا رو ترکیب کنه، یعنی یه وادار کننده اینها رو وادار به ترکیب کنه، خودشون ترکیب نمیشن به خاطر اینکه کیفیت هاشون متضاده. اون قاصر حالا خداست یا موجودی که در این وسط ها قرار گرفته و به اذن الله کار میکنه، که اختلافه، بنابر قاعده الواحد میگن این واسطه ها کار میکنه، بنابر اون نظری که از مباحث مشرقی فخر رازی نقل کردم، خود خدا مستقیما این کارو میکنه. علی حال باید قاصری بین این عناصر اربعه الفت برقرار کنه و اینها رو با هم ترکیب کنه. در اثر ترکیب سورت، سورت باسی، سورت این کیفیات میشکنه، یعنی اون شدتشون میشکنه، دیگه اون حرارت شدید برای نار نیست، چون کنار آب قرار گرفته، چون کنار هوا قرار گرفته، اون برودت شدید هم برای هوا نیست، همچنین آب و خاک هم اون کیفیت شدید اولیشون ندارن، کیفیت متوسطی پیدا میشه، کیفیت متوسطی پیدا میشه، این چهار تا عنصر با هم مخلوط میشن، چهار تا کیفیت هم اون سرعت و شدتشون میشکنه، با هم الفت تقریبا پیدا میکنن، یک کیفیت متوسط پیدا میشه. اصطلاحا اسم این کیفیت متوسط رو در فلسفه مزاج میذارن، مزاج یعنی کیفیت متوسط حاصل از اجتماع این اجزاء ترکیبی، یعنی عناصر. در هر مرکبی این چهار تا عنصر هست، در هر مرکبی این چهار تا عنصر هست و در هر مرکبی مزاج هست، مزاج هر مرکب هم مناسب با خود اون مرکب، اگر مزاج به هم بخوره مرکبات نمیره، یا آسیب میبینه یا از نمیره. این مزاج گاهی حالت تعادلی کامل نداره، حالت تعادلی نداره، یعنی مثلا فرض کنید یبوست یه خورده اضافه است یا برودت یه مقدار اضافه است، به چنین مرکبی که مزاج معتدل نداره نفس افاضه نمیشه، چون اون کیفیت شدیدی که درش باقی مونده نفس رو هلاک میکنه. در معادن این چنینه، نفس رو افاضه نمیشه چون یبوستشون شدیده، یعنی نفس رو سنان فشار میدن لهش میکنه، مثلا اگه نفس رو افاضه بشه، اینا صورت طبیعیه دارن ولی نفس نداره، پس اینا به خاطر اینکه مزاج معتدل ندارن قابلیت نفس پیدا نشد. رو به تکامل بره این امر جمادی، مزاجش لطیف‌تر بشه، به اعتدال نزدیک‌تر بشه، آماده پذیرش اولین درجه نفس که نفس نباتیه میشه، حالا این موجود میشه نبات، نفس نباتی بهش افاضه میشه، میشه نبات. پس نبات همون مرکبه که مقداری مزاجش تلطیف شده، اون مزاجی که در معدن بود در جماد بود تلطیف نشده بود، قابلیت نفس پیدا نشده بود، حالا اگر مزاج لطافتی پیدا کرده باشه، به حد اعتدال نزدیک شده باشه، نفس نباتی پیدا میکنه. اگر اعتدال بیشتر بشه نفس شریفتر بشه، افاضه میشه که نفس حیوانی شه. اگر اعتدال باز جلوتر بره و لطافت بیشتر بشه، باز نفس لطیفتر و شریفتری که نفس انسانی است استفاده میشه. در خود انسان ها هم باز لطافت ماده در شرافت نفس دخالت داره، هر چی که بدن از نظر واقعی، از نظری که مناسبت با نفس داره لطیفتر باشه، نفس شریفتری بشه افاضه میشه. هر چی مزاج بدن در نقطه به نقطه مرکزی اعتدال نزدیکتر بشه، نفس شریفتر. و به همین جهت معتقدن آقایون که بدن پیغمبر مزاجش درست در مرکز اعتدال بوده، بلکه بهترین نفس به ایشون افاضه شده. و نفوس مختلف هم با مزاجهای مختلف اخلاقهای متفاوت دارن، مثلا مزاجی حرارتش یه مقدار غالب باشه این نفس عصبانی، این آدم عصبانی، اگر برودتش زیاد باشه یا رطوبتش زیاد باشه آدم شلوغیه، آدم بیحالیه، حتی اگر مثلا فرش هم بهش بدن حال جواب دادن نداره. بعضی اینطوریه که چون مزاج مختلفه، مزاج انسان ها مختلفه. اینا رو تجربه کردم، اینا بحثای تجربیه که ما ایمان اصول موضوع بپذیریم. بله اینا من به عنوان مقدمه دارم عرض میکنم که باید رفت بشن، بحثم اینا نیست. بله خب بله اینا رو میگن، کسی که عصبانیه با اون کسی که فلوبله فرق داره. اون میگن مثلا در بعضی انسان ها، حالا توضیح دادیم که گفتن تقریبا پذیرفته، حالا توجیه درستی باشه یا توجیه نادرستی باشه با تجربه به دست آوردنش. الان حال منظورم اینه که اگر موجودی مرکب شد، اگر این عناصر با هم ترکیب شدن، میخواستم عرض کنم چجوری این حلقات درست میشه. اگر با هم ترکیب شدن، از ترکیبشون باعث میشه که اون کیفیات شدید عناصر بشکنه، یه کیفیت متوسطی درست بشه که اون کیفیت اصطلاحاً مزاج نامیده میشه. این مزاج اگر لطافت خاص رو نداشت، لطافت لایق رو نداشت، نفس مرکبش افاده نمیشه. اگر لطافت پیدا کرد، به تدریج بهش نفس افاده میشه. هر چقدر که لطافت و اعتدال مزاج بیشتر بود، نفس شریفتری بهش افاده میشه. به همین جهت میبینید که ما معدنی پیدا میکنیم، نباتی و حیوانی و انسانی. این چهار حلقه وجودی به خاطر این پدید میان که مزاجهای مختلف دارن و نتیجتا نفس یا صورت مختلف بهشون افاده میشه، و الا همشون از نظر این که مرکبن از چهار عنصر مشترکن، یعنی هم در معدن این چهار عنصر دخالت داره با چهار تا کیفیتش، هم در نبات، هم در حیوان، هم در انسان، منتها مقدار دخالت این چهار عنصر فرق میکنه. خب باید وارد بحث حلقه دوم و سوم و چهارم بشیم، ظاهرا نمیرسیم، وقت نیست.